فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. قسمی که می دانید در این برنامه کوشش می شود که پیام های شما گنجانیده شود. اگر شما هم خواسته باشید پیام هایتان در این برنامه نشر شود، می توانید در این شماره واتساپ پیام های خود را ثبت نمایید. 00427258477 تکرار می نمایم. 00427258477. البته کسایی که در جستجوی گمشده خود هستند نیز می توانند پیام های خود را در این واتساپ ثبت نمایند و ما کوشش می کنیم که پیام های گمشدگان را نیز در آخر برنامه بگنجانیم.
پیام ها و نظریات شما.
زن بیوه، اولادای صغیر است، چیزی ندارم در خوردن، چیزی در خوردن ندارم، کار کردن حوصله ندارم. باز هم دیگه مسلمان ها که دارایی داشته باشه برای ما رحمش آمده کمک کنن.
زبان ما را اکاونت ما بسته، فعلا ما با مشکل ما اولی هستیم و کسی هر ما را گوش نمیکنم دیگه. پولی هست کار کردیم، زحمت کشیم و خاطر خرج زندگی روزگار اونا مالیات میخوان. چرا که میگه شما قبلا ما استفاده کردیم از یک اکاونت، مالیاتشان باید بپردازیم.
حساب ما خالی بوده اکانت ما و این حساب ها را اونا که ما کار میکردن یا در حال تجارت بودن و پولاشون در حسابشون را مسدود شدن. اینا را گفتن بعد مالیات پرداخت بکنن. تمام کارتای حسابهای مهاجر افغانستان را مسدود کردن و بس که یک مهاجر به بانک مراجعه میکنن میگه باید برین اداره مالیات. مالیات های خیلی سنگینی براشون بریدن.
برگه ای که از طرف سازمان ملل متحد برای مهاجرین یا پناهنده های افغان داده شده هیچ گونه اهمیت پیش پلیس نداره. حداقل امیدوار نسازن و دفاتر خود را جمع کنن و بگویند که ما کار را که انجام میدیم ارزش پیش دولت پاکستان نداره، که حداقل مردم سرنوشت خود را بفهمند.
تا خودم موی سر خود از دخترم به فروش میرساندم. زنای همسایه رو میدیدم از اقتصاد خراب خود موی سر خود شانه کرده به فروش میرساند. به خاطر اقتصاد خرابی که در افغانستان وجود داره.
این خانم شوهرش در نظام قبلی افسری قماندانی بود. بعد از اینکه نظام سقوط کرد شوهرش به کشور ایران سفر کرده. مدت 3 سال است که هیچ تماس و کلامی با 4 فرزند و خانمش نداره. البته 2 بچه داره و 2 دختر. اینا بسیار زندگیشون خطر یعنی اقتصادی داره و وقت به مشکل مواجهستن. از خاطر موی سر بخصوص خودشان هم جمع میکنن، موی سرشان هم بازی را میفروشن به خاطری که موی اقلقمنانی بعد است بیارن زندگیشان هم پیشو برن.
ما خودم خانه فروختیم، مثلا 2 زنه ایوارم کاربار ندارن، شوهرشان یعنی نونا میفروشن که مثلا دروازه را تق تق کردم یعنی که موی دارین. اونا فروخته مثلا 100, 200, 300, 400 تا 500 هم فروختن.
محمد علی احمدی هستم از بغلان. وقت که سیستم سیره که ما مقایسه کنیم، وقت رو افغانستان خوشاندانی ببینید که دوایی تو دستاندر نیسته. اگر کل سعی کنیم دوایی تولیدی افغانستان که هسته جاندانی ایتو کارا نیسته، یعنی پسیدی شان بالا هسته وجه که سعی کنیم او را که همشته کده یعنی مثلا 500 گرام میگه تقریبا ببینید که او گرام از او سعی هسته و نمشته کده تقریبا او را ببینید که او کیفیت خیلی پایان هسته. در کل که سایکون افغانستان رو هستیم تو توایی سی نداره. یک خو اردون با شمایی تو یار جانش باشه تقریبا نمی کنه کار ببینی یا مثلا کنسالا که هسته تقریبا تو کسی مقاری چیز نمی کنه او را که چیز را بگیره، یعنی تقریبا و دمی از اون گرفته شو به اصطلاح ببینه که وا زمی ناپاکم استفاده میکنه غذای ناسالم تخیر اصلا ما ایتو بپروا استیم دمی اصلا مرضی و ناجوری خود زیاد است در افغانستان خود سن وای سرمار اکسی کنی دیگه در افغانستان که ایتو ببینه که در شهر بودی یا تقریبا در کدام ماجید کلام بودی کلی مردم سلپا میکنه ببینه که کلی که زیر سلپا سرما گرفته گی است دمی اصلا خود ما هم جان خود امانتنای ما شما هم چندان توجه خاص نداره و یک دوام کلیکا اکسی کنی خیر دوایی کم است باشم ببینه که تو کارا نیست دیگر سر دیگر وزارت صحت ما شما هم دیگر یک ذره کوشش بکنه که کلینیک ها یک زیر نظارت داشته باشه خصوصا باز از خاطر زمستان اما یک مردم خود نگاه بکنه یعنی مردم خیر به سر سامان میگرده ایر کودکا که است ای تو فکر کنی که کار بار هم نداره منتا صبح که میبره تا شام ببینه که یا بیرو است دیگر سر جوری میگیره راستی مردم مریضی زیاد است
ما خو باشنده ولایت زابل هستم البته اینجا کلینیکا وجود دارد در اطراف و در ولسوالی و البته آنها مجهز به سامان و وسایل عصری نیست فقط یک چند تا دکترها و شاید زنانه هم داشته باشد مردانه هم آنها یک چند کپسول یا گولی یا چند پیشکاری میده اون کم است و امی مردمی افغانستان امی ملت افغانستان که هست او مجبور است برای ادویه و برای دکتر و برای کمک صحی ضرورت دارد باید همین کارها سیاسی جور نشود
حال وضعیت صحی در افغانستان حال به یک شکل دیگه رونما شده به شکل دیگه به معنی که حال بر علاوی که دکتر صاحبه بسیار زیاد محترم ما داریم طب یونانی حال بسیار زیاد رواج پیدا کرده در بالخصوص در شهر کابل سر زیادن تر مردم به میتوبی یونانی هم مراجعه کردن بعضی مردم
هرچند که مشکلات صحی در افغانستان بسیار زیاد است آدم ایران میمونه که از کدامش صحبت بکنه و میخواییم تا جایی که چشم دید خود را دیدیم نظریات خود را میخواییم به شما شریک بسیم من میخواست میره بگویم که در افغانستان مردم بسیار با کمبود و با مشکلات صحی مواجه هستن بخصوص کمبود و نبود و دکتر و دوا مواجه هستن و میخواست میره هم بگویم که در شفاخانه های دولتی می دکترها بسیار با مریضا رفتار بد دارن بسیار رفتار زشت دارن به اونا اصلا توجهی ندارن و وقتی که میری قسم احساس میکنی فکر میکنی که اصلا اینا ماش نمیگیرن و بعد تو از پول خود دوا میتن و نقصه نوشته میکنن و همچنان میخواست میره هم بگویم که در کابل خوب قسم است که نقصه نوشته میکنن شفاخانه های دولتی و دوا نمیتن برای مردم دولت که هستن در اکثر جاهای افغانستان هم نسخه نوشته میکنن و هم دوا میتن و میخوام میره هم بگویم که متاسفانه اینا دواهای تاریخ تشده رو بر مردم میتن و دوا رو نگاه میکنن وقتی که تاریخ تیر میشه و میرن به مردم میتن وقتی که دوا رو در خانه بیاری تاریخ شب بخونی مثلا در 2024 به تو دوا داده تاریخ 2022 2023 و باید از طالبات توجه داشته باشه تا شاید از این بوده چقدر باعث هیچی نمانده که باعث مرگ یک انسان شده و بسیار مشکلات مردم زیاد است و چرا شفاخانه های دولتی قسم میکنن و وقتی که دوا تازه که به از اینا آورده میشه چرا مرد بر مردم نمیتن و نگاه میکنن که وقتی که تاریخ دوا تیر شده بوده بر مردم میتن و دوا جدید نمیفهم که بکنم شفاخانه شخصی قرارداد دارن چی میکنن و دوا یعنی اصلا به مردم دوایی نمیتن که تاریخش به اون سال که بر مردم میتن به اون سال و یا به اون ماه باشه و بسیار دوای تاریخ تیر شده است و مردم از دچار مشکلات ساخته و میتونستم که به این وضعیت توجه شود
در کشور ما فعلا خب قسمی که اوقدر برش توجه زیاد ندارن به صحت اول خانواده را مد نظر میگیریم چون در خانواده یک اگر فامیل متوجه صحت اولاد خود باشد چی طفل باشد چی بزرگ باشد طبعا این زیاد مهم است اول در خانواده است بعد باز به شفاخانه و دکتر که مراجعه میکنن طبعا این البته این مهم نیست که مثلا بگیم که نظافت تا جایی که می فهمیم مسلمان هستیم نظافت همگی انشاءالله مراعات میکنن فقط مرضای هست در افغانستان که بدون مثلا بعض مرضای داخلی بدن انسان میباشه که آدم با او مواجه میشه و خودت نمیفهمی تا جایی که او خودش مثلا بعض دانه ها میباشه مشکلات میباشه و در افغانستان خود طبعا مشکلاتی که در فامیلا میباشد که اگر متوجه میشن اقتصاد میباشه که اقتصادشان خیلی خراب است، نمیتونن به عادی مرض بدو یا مراجعه کنن. اولش که من خودم هیچ متوجه نبودم تا شبه که من عملیات شدم اصلا من متوجه از این نشده بودم که من همچه یک مرض دارم.
زمانی که برق نمی باشه معمولا از گاز استفاده میکنیم به خاطر روشنی خانه، پیکنیکه که خورده است مورد گاز پر میکنیم و معمولا بعضی اوقاتی که برق نمی باشه از او استفاده میکنیم. در پلوی زی از پاور بانگ استفاده میکنیم، یک لایتک داره. تصمیم دارم که یک برق سولاری فعال کنم برای خود که کم مصرفش بالا میه، از اون خاطر تا حال نتونستیم که همیشه فعال کنم. تقریبا 10000 11000 مصرف سر ما میه که هم ابتدایی برق مرده به روشنی استفاده کنیم به می اندازه مصرف می. اگر ما بخوایم تلویزیون فعال کنیم چیزهای دیگه از برق استفاده کنیم او را نمیتونیم.
متاسفانه ای که در افغانستان برق کم است و در 24 ساعت 8 ساعت یا 7 ساعت یا کمتر از اون برق داریم و در زمستان با این مشکلات بیشتر روبرو هستیم. شخصا خودم از برق‌های چارشی و دستی استفاده می‌کنیم تا خانه روشن باشه، اما این نمیتونه جایگزین برق شوه و مشکلات زیادی رو با وجود میاره و در دراز مدت پاسخگو هم نیست.
برای که در کابل شدیداً در چند روز برف و باران شده به با مردم کابل به خصوص شهروندای کابل زیاد امید بخش شده، به خاطر از اینکه باید ما از این برف با آبوهای برف طوری مدیریت بکنیم که سبب زیاد شدن یعنی آبوها در زیر زمین شوه. و خواست ما از تمام شهروندایی است که با کندن حوضچه‌ها یا عمو حفره ها در اطراف خانه هاشون بتوانند که آب را مدیریت کنند.
برف و آب که از برف باقی میماند در ولسوالی های کابل یا اطراف کابل چای آب کنده شده آب در او ذخیره میشه، اما در مرکز کابل این سیستم هنوز استفاده نشده یا کنده نشده. ما شهروندای کابل خواهش میکنیم که در این بخش سهم بگیرن، همکاری کنن و حوض و مکان های به خاطر ذخیره سازی برف بکنن تا کاب ذخیره شود و سطح آب در زمین بالا برن.
خبرهایی که در دسترس مردم قرار میگیرن از طریق می واتساپ و فیسبوک و یوتیوب و غیره چیز هست، وگرنه که رسانه های افغانستان کاملا سانسور شده، کاملا سانسور شده از طریق وزارت اطلاعات فرهنگ و ریاست استخبارات. اصلا کس جرأت نداره که از طریق رسانه ها عمومی یک حقایق بیان کنه.
بیشتر عملهای افغانستان را از شبکه اجتماعی و رسانه هایی که بیرون از افغانستان فعالیت دارد آگاه می شویم و همچنان رسانه هایی که متاسفانه در افغانستان فعال هستند زیر سانسور هستند و همی توانند اطلاعات دقیق کنچه هست آن بدهند.
فشار و سانسور در حد زیاد است که ما امو سوال های بسیاری سوال ها را آزادانه مطرح کرده نمیتونیم و سوال ها را مطابق به میلشان باید برشان بگوییم و بپرسیم. بیشتر موارد خشونت، قتل یا موارد یا از زنها را در مورد زنها، در مورد مکتب دخترها، در مورد تعلیم دخترها کلن این چیز هست، محدود است، ممنوع است، اصلا سوال کردن نمیشه از مقام های طالبا.
پیام شما نظر شماست.
زمانی که مکاتب بسته باشد تمام جامعه کور می شد، جامعه بینا نمی باشد و نمی تواند خوبی و خرابی خود بفهمه که چطور کدام را به خیرم است، کدام را به شرم است. همین مکاتب است، مکتب است، مدرسه است، بالاخره دانش است که انسان می تواند خوبی بدی خود بداند، بفهمد که کدام را به خیرم است، کدام را به شرم. زمانی که این حکومت جدید به افغانستان آمد و بالاخره مکاتب بسته کرد و دانشگاه ها را تمام چیز برای خانم ها بسته کرد، خانم ها را همه را کور ساخته، اصلا کدام امید و آرزوی خانم ها ندارند، پس چطور یک آینده داشته باشند؟ آینده شان هم تلخ و تاریک است. طالبان یک فرمان صادر کرده بود که صدای زن عورت است، یعنی زن در حالت گپ زدن که باشه صدایش مردان نشنوه. میخوایم بگویم که هیچ گونه آوازخوانی قابل قبول در جامعه افغانی امروزی
از سوی طالبان است. به نظرتون وضعیت آوازخان در افغانستان چگونه باشد؟ صحیح است اونا طالبا خودشون تار میخونه، صداهای رنگارنگ میکشه، ولی هیچ آوازخانی از سوی طالبا قابل قبول نیست.
پیام شما نظر شماست.
ما محصول دانشگاه هستم، ما در دانشگاه میریم، استادی نداریم که بر ما تدریس کنیم، مرجعی نیست که این سرای ما را بشنوه و به او عملی کنه. بنابر همین دلایل است که گفتیم نفوس فعال افغانستان درست رشد کرده نمیتونن. ما در دانشگاه واقعا استادی نداریم که درست ما را تدریس کنه و کادر علمیه که بر ما پیش ببره درس هم مضامین اصلی کردیت های اساسی ما استاد نداریم. ما نمیدانیم که ما به گوش کی برسانیم. پوهاندای ما، دکتر صاحبای ما، تماما اساتیدی که واقعا کادر علمی بودن اونها را برکار میکنن. به دلیل چی؟ چون که بعضی از معضلها و بعضی از سخنهای سیاسی داشتن و بعد از دو روز و سه روز و چهار روز بعد از همینطور طی مراحل هفته ها و ماها نمیبینی دیگر اون استادها را.
متاسفانه حکومت طالبان در پی برکنار کردن نیروهای کاری کادری از شعبات و بسهای مختلف کاری در بدنه نظام هستند. تمامی بسهای اداری از وجود نیروهای کاری کادری تخلیه گردید و بالاخره مسئولین امارت اسلامی از روی سلیقه های شخصی و گروهی که داشتند نیروهای خود را جاگزین کردند. متاسفانه در این اواخر با تغییرات و تعدیلات و بالاخره برکناری و منفک کردن اساتید مکاتب در سکتور معارف و بالاخره دانشگاه های وطن را شاهد هستم که متاسفانه اساتید کاری ما که تماما کادر هستند و بالاخره در دانش کافی و تجربه بالا و بلند برخوردار هستند و بودند که متاسفانه ایشان نیز از وظایفشان سبک دوش گردیده و یک مشکل بزرگ را در نظام آموزش و پرورش افغانستان شاهد هستم.
استادای پهنتون اگر برکنار کرده، یک از دلایل اوندش اینه که طالبان سعی میکنه که پهنتون افغانستان دانشگاه ها را هم به مدارس های افراطیت تبدیل بکنه، سعی میکنه دشمن بشریت تربیه بکنه. طالبان وقتی که نیم جامعه پیکر افغانستان ها که خواهرای ما خانم ها است، دخترها است، از تحصیل باز مانده 3 سال، دروازه های پهنتون ها را هم سرانجام میبنده، اونا را یک مدارس های افراطیت خواهد ایجاد کرد. سرنوشت میلیون ها انسان افغانستان به سوی یک تاریکی در حرکت است با بودن طالبان.
در برای پانتونهایی که با تدریس هر ملک یک کشور دیگه جنگ میکنه و بمبار میکنه، هیچ ضرورت نداره تا بمبار میکنه تا جنگ میکنه. هر وقتی که دروازه تعلیمایی را بند کرده خود به خودش تباه و برباد میشه. هر ملک کشوری که دروازه تعلیمایی بند کرده خود به خود تباه و برباد میشه. ما نمیدانیم چی میگویم دیگه.
پیام شما نظر شماست.
پوهان ذکرالله صافی حسین استاد و محقق در پانچون آلمان رشته اگرونومی هستند. شما منعیس کسی که در این ساحه در سابق در افغانستان هم بودین و اینجا هم بودین، چی گفتنی دارین؟
با نظر سه محترم موضوعی بسیار خوب است. بیایم اگر ما و شما سر این موضوع کمی دقت کنیم، اول باید شروع از این شود که پانتون چیز دانشگاه چه رول در کشور داره. سرمایه ملی یا سرمایه معنوی یک کشور را پانتون تشکیل میده. پانتون ها اساس انکشاف ترقی در تمام بخش ها را تعیین میکنه و در پانتون ها و دانشگاه ها رول کلیدی که یک دانشگاه و پانتون را پانتون میسازد، یعنی ای که امین زمینه را مساعد می سازد تا ریسرچر محققین تولید بکنه، پرورش بده، تعلیم بده، او را استادا و کادرهای مسلکی یک کشور این وظیفه را ایفا بکنه. با شما معلوم است که یک کادر یعنی پرورش و تولید یک کادر در یک کشور کاری آسان نیست. کادرها اول در پانتونا به نمره اعلی به نمره بسیار خوب کامیاب میشن و بعد از او به کادر کشور میان. اگر ما بگوییم که اینا نخبه های کشور هستند هم مبالغه نخواهد بود. این مردم مثلا در پانتون یا در جاهای اکادمیکی دیگه اینا عکس موقف میکنن و بالاخره اساس یا یک سرمایه معنوی یک کشور را تشکیل میدن که اینا کلیدی برای انکشاف ترقی در تمام عرصه ها. مثلا اگر بگویم بخش طبابت باشه، بخش انجینری باشه، بخش دواسازی باشه، بخش انجینری باشه، در تمام عرصه ها اینا رول کلیدی را بازی میکنن، در حالی که اینا صلاحیت اجرایی ندارن. اینا کسایی هستن که تنها مصروف مطالعه، پژوهش و جمع‌آوری ارقام، انالیز و تحلیل و اسی ارقام مصروف می باشن. اینا اکثریتشان بغیر از یک دو فاکولته که اونا ایشید هستن ممکن علاقه مندی به سیاست داشته باشن، اینا با سیاست وقت ندارن که سیاست بکنن. و این مردم، یعنی اگر ما بگیم که از نقطه نظر فیزیکی بگیم مظلومترین طبقه یک کشور یا طبقه یک کشور است که همیشه اینا سرگردان اگر در راه هم میرن دمین چورت هستن که یعنی می معادلی که با تابالا شد این چی چرایی تو شد و چنان شد، شب خواب ندارن. اینا کار میکنن، زحمت میکشن که چون شما گفتین کوتاه بگوین، من کوتاه گفتم که اینا رودی کلیدی درست رو اکتشاف یک کشور دارن که بعدا مثلا چی چیلنج ها را اینا روبروستن، چی باید کنن دولت اینا دوباره استقرار پیدا بکنن. مثلا از اون صحبت میکنن.
بله، تشکر پانس صافی. خب استاد وزین، پروفیسر دکتر فضلادی وزین، خودشان استاد پوانتون بودن و هستن، اونا محقق و پژوهشگر هستن، در ترکیه تشریف دارن. آقای وزین.
بله، من میخواستم ایدما بدون بگویم با آمدن این طالبات چی مشکلات در سیستم تحصیلات عالی افغانستان و با وجود آمد، یعنی افراد مسئولین درجه اول، مسئولین ریاست های، مسئولین رهبری وزارت تحصیلات عالی، کسایی آمدن که اکثرشان فارغ‌های مدارس دینی هستند، با احترام میگن داریم، اما در رسی اکادمیک متخصص نیستن و اونا مقرر شدن. یک مشکل خیلی کلان رهبری وزارت. و همچنان بعد از این طبعا تعداد زیادی از مولای صاحبان فارغ‌های مدارس دینی را از اونا امتحان گرفتن و اونا را وارد شادهان برشان دادن، ماستری و لیسانس، و اونا دارن وارد کادر اکادمیک میکنن در پانتون ها. بنان ای اصلا مشکل است که اقلیت و ذهنیتی که با او تحصیلات عالی افغانستان داره میشه، ای اقلیت اکادمیک نیست، ذهنیت اکادمیک نیست. ای کسایی که با ای از وزیر شروع تا یک تعداد زیاد، یعنی به استدای بعضی افراد، ای افراد از خارج حوزه اکادمیک آمدن و سرنوشت تحصیلات عالی افغانستان یک نظام بسیار بزرگ و پیچیده را در این اصل نو به دست گرفتن که با این کاملا ناشنا هستن. مثلا به طور مثال، مثلا رئیسای پانتون اینا به استثناء یک پانتون کابل دیگه، همه اکثر پانتون افغانستان مولای صاحب را مقرر کردن، معاون علمی مولای صاحب را مقرر کردن، رئیسای فاکولته شرایط مولای صاحب را مقرر کردن. یعنی این کسایی که اصلا از راه هیچی تیر نشدن، از یک دوز از دلیل پانتون هم تیر نشدن، صرف هم نششتن، اینا چطور میتونن با یک محیطی که ناشنا هستن، بیگانه هستن، از اطلاع ندارن، خبر ندارن و اینا مدیریت نکردن، اداره نکردن، مشکلات نمیفهمن؟ بنان یک مشکل خیلی کلان است.
در جستجوی گمشدگان،
سلام علیکم برادر عبدالرفیع نظرآیین الدین هستم، ولد عبدالغفور قریه دویا ولسوالی ارگو ولایت بدخشان. برادر مفقودی دارم به نام حاج تاج الدین، که چند سال به این طرف خوب به خودت معلوم است، آلی 900 نفر در سوریه بندی بود در زمان بشار الاسد، اونا را حکومت فعلی سوریه آورد است ایرات افغانستان تا کرده است. هر دوست و برادری که از برادر ماجد تاجدین معلومات داشته باشد در ایرات، برای از ما مجده بگیرد، مجده فرایمون برایش میدهم. شماره تماس 078-45-36، تکرار شماره 078-45-36. از این بندی هایی که در ایرات آمده است، هر دوست و برادر ایراتی که از برادر تاجدین هم خبر باشد، از ما مجده بگیرد.
یک شخص به نام یاسدین ولد عبدالله ولدیت محمد از ولایت قور ولسوالی تولک قریه تگابشلون، مدت 33 سال قبل مفقود گردیده، تا حال خانواده از ما انتظار میکشن که بلکه برگرده.
تا حال برنگشتن. جهت اعلان مفقودی با شما پیام گذاشتم، اگر لطف شما پیام به بخش نشرات خون نشر کنین تا امی خانواده از نا اثرگردانی و پریشانی خلاص بشن و در کنار از رو مصارفی که بخش اعلانات داره امرم لطف بکنیم و هر مرحله چقدر پول میخواه انا باز یک پیام بگذاریم تا من به خانواده اینو بگم که امی قدر مبلغ از این اعلانات تا اینو پرداخت کنم با شما. تشکر. سلام علیکم و رحمت الله.
البته قابل یادآوری است که پیام های شما که در برنامه های رادیو آزادی نشر می شود، مخصوصا در برنامه در جستجوی گمشدگان، کاملا مجانی هست، یعنی قابل پرداخت نمی باشد. شنونده عزیز و شنوندگان محترم، رادیو آزادی به خاطر نشر پیام های گمشدگان و دیگر پیام هایتان هیچ گونه پول تقاضا نمی کند، کاملا مجانی هست. لطفاً این موضوع را در نظر داشته باشید. به هیچ شکل به هیچ کسی از خاطر اعلانات گمشدگان یا پیام های کسانی که در جستجوی گمشدگی خود هستند پول پرداخت نکنید. اگر کسی یا کسان این کار را می کند هم لطفاً به آن توجه نکنید و با ما در میان بگذارید. شماره واتساپ برای ثبت پیام هایتان 00-4725-84-77-73. بعد این ترتیب به پایان برنامه رسیدیم. تا برنامه های دیگر، خدا حافظ و ناصرتان.
زمانی که من میبینم بیادر میره پانتون، اما خودی ما نمیتانیم، واقعا جگر خون میشم.
فامیلی من دارتونگی اونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر بینید که یک روزی در دانشگاه نباس که من دوباره بسنم در میره رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پادکست دیدگاه زن، آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
مهمان آزادی.
محترم آقای شفیق الله شفیق، سابق استاد پوانتون در ولایت بلخ که فعلا پژوهشگر امور حکومتداری و دولت سازی هستین، به برنامه خاص رادیو آزادی مهمان آزادی خوش آمدین.
سلام خدمت شما و همه شنونده های گرامی رادیوی آزادی.
آقای شفیق، در قدم اول از شما خواهش میکنم اگر شما خودتان به زبان خودتان به شنوندای عزیز رادیو آزادی خود معرفی بکنین، بفرمایین آقای شفیق.
بسیار سپاسگزار، تشکر. اول خوب بر من دشوار است که از یک گوشه افغانستان خود را بدانم، با آن هم به خاطر تعارف برنامه شما باید بگویم که من زاده شهر ولایت غزنی هستم. در شهر غزنی به دنیا آمدیم، دوره کودکی خود را در غزنی و کابل سپری کردیم، دوره مکتب را قسمت تا صنف 4 و 5 در کابل پشت سر نهادیم و بعدا در غزنی رفتیم و دوره مکتب یعنی به اصطلاح دولتی ما تا دوره لیسه در غزنی به اتمام رسیده و سپس برای 1.5 سال یا تقریبا 2 سال دوره درس و تحصیل در رشته حقوق و علوم سیاسی در هرات پشت سر گذاشتاندم و بعدم قصد کردم که گوشه های دیگه افغانستان را بیشتر بلد بشم، چون من هر ولایت افغانستان و هر شهر افغانستان را زادگاه خود فکر میکنم. از این بابت تلاشم این بود که در منگرها خود را تبدیل بکنم، اما متاسفانه امکانش نیافتم. بعدم خود را تبدیل کردم در بلخ و در اونجا متواقی دوره لسانس خود را به اتمام رساندم و در این حالی که به عنوان محصل یا دانشجو در دانشگاه یا پوهنتون بلخ بودم، در پلوی به عنوان خبرنگار در تلویزیون یک کار میکردم و کارهای روزنامه‌نگاری و بیشتر نویسندگی در رسانه ها و روزنامه های افغانستان داشتم. و پس از پایان دوره لیسانس خداوند فرصت برآورد کرد که به عنوان همکار علمی در دانشگاه بلخ پذیرفته بشم و بعدا فرصت مقدور شد که دوره ماستری را در هندوستان با پایان برسانم، البته در میانه سال 2015 تا 2017. و در این حال در اون زمانم عضو کادر علمی دانشگاه بلخ بودم. پس از پایان دوره ماستری برگشتم به جامعه اکادمیک بلخ و تلاشم این بود که در دانشگاه بلخ با برنامه ها و کنفرانس های علمی ما بتانیم وحدت اقوام افغانستان را تمثیل بکنیم و تفرقه فرهنگی و قومی که بیشتر با وسیله یکچهره های سازمان یافته سیاسی روی دست گرفته می شد با او نبوبیم و نسل جوان برزش های دیموکراسی و حقوق بشری و با نظام جمهوری اون دوره اما هم بشن تا ما از نظام و ساختار نظام پازداری بکنیم. پس به این خاطر مصروف برنامه های علمی و کنفرانس ها و سیمینار هایی بودیم که در این زمینه تدویر می شد و انجام می آد. بعدا در سال 2021 تا 2022 فرصت برابر شد که دوره دکترا را در دانشگاه گجرات پیش ببرم، اما با سقوط افغانستان متاسفانه روابط کشور هند با افغانستان زیر سلطه طالبان کاملا قطع شد و هزاران محصل در افغانستان شبیه ما از ادامه درس و تحصیل باز ماندند. تا اکنون این مشکل جریان دارد. به دلیل فعالیت های گذشته، فعالیت های حقوق بشری و دادخواهی بر صلح و میلگونه فعالیت های فرهنگی در افغانستان زیر سلطه طالبان بر ما بسیار محدود و تنگ شد و به خاطر مشکلاتی که وجود داشت و کارهای رسانه‌ای که ما انجام داده بودیم مجبور به ترک مهاجرت شدیم و از این رویدادی که پیش آمد هرگز خرسند و خوش نیستم. همیشه فکرم این است که خداوند دوباره بر ما زمینه بر بگردم با وطن، وطن یک مقدار فضایش نرمتر بشه، دیدگاه های متکثر انسانی، تفاوت های فرهنگی، تفاوت های اجتماعی و شهروندی بر رسمیت شود و با آزادی ها پابندی وجود داشته باشد تا بتانیم به عنوان یک شهروند در خدمت مردم ما باشیم، به ویژه در خدمت محصلان و دانشجویان که همیشه یک رابطه معنوی هم باشان داریم. به این مقصد در اینجا تلاش کردم، حالا دوره دکترا را درس میخوانم در دانشگاه خلدا، در این حال خانم من محصل دوره دکترا هستم، اونا در رشته حقوق بشر برای حقوق بشری زنهای افغانستان فعالیت میکنن و ما در عرصه حاکمیت قانون و دولت سازی یا دموکراسی سازی تزیس دکترای ما در همین زمین است و ما کوشش میکنم که در همین راستا بیشتر مقاله بنویسم. اتفاقا روزهای قبل یک مقاله در همین زمینه بیرون دادم که با استقبال مخاطبان مواجه شدن، با آن که یک کار علمی که نمیتونه به تمام معنا کامل باشه، نگاه های منصفانه، نظریات سازنده و نقدهای سازنده از طرف مخاطبان دریافت کردیم که باعث خرسندی و دلگرمی ما شد که بتانیم بیشتر برای مردمان افغانستان فارغ از دستبندی های قومی و زبانی، فارغ از دستبندی های ایدولوژیک و سمتی و فارغ از دستبندی های سیاسی به نام حکومتی، غیر حکومتی یا جریان شورشگر و غیر شورشگر، به عنوان یک انسان متعلق به همه جغرافیای افغانستان با در راستای اندیشه های انسانی مصدر خدمت باشه.
بسیار جد تشکر آقای شفیق الله شفیق. قبل از اینکه روی از این مقاله شما هم صحبت بکنیم، یک کمه که از تجربهاتان، از خاطراتتان در افغانستان بسیار کوتاه به ما بگوین.
سپاسگزار هستم. خب دوره مکتب و دوره تحصیل در پوهنتون یا دانشگاه معمولا برای هر انسان خاطره برانگیز است. برای ما هم بود. ما بگذارم یک خاطره از دوره مکتب بگویم که با شرایط فعلی افغانستان هم برابر است. صنف 6 یا 7 مکتب بودیم. در اون دوره هم امارت اول طالبان مستقر بود در افغانستان. تا پالیسیشان سختگیری بود و شبه شرایط فعلی بود، اما با مراتب سختگیریشان در اون زمان بیشتر بود و یکی از تاکیدات بسیار جدی حکومت اونها در اون دوره از طریق جریان به نام امر بالمعروف این بود که کودک‌ها هم باید لنگی سر بکنن و شبیه کسایی که اهل مدرسه است و در مدارس مذهبی آموزش می‌بینند در مکاتب هم با این پیاده بشه. این اجبار وقتی که در مکتب آورد برای ما مشکل بود، چون پیش از او عادت نداشتیم که لنگی سر بکنیم. باز در پلوی ما یک سنفی ما بود که ما او نوبت میکردیم، یک روز او لنگی میارد، یک روز ما لنگی کلان. باز در یک طرف شو سر میکرد، در جریان که یک آیت میامد از یک طرف ما. یک روز رئیس معرف طالبا در اون زمان آمد به عنوان هیئت که سنف تفتیش میکرد. من وقتی که دید کل شاگردا لنگی داره گفت آفرین، اینو میرفتم کلتون طالب باشم، بسیار آفرین، آفرین به شما، چهره واقعی یک مسلمان پیدا کردن. من گفت بچه‌م خودتم خوب لنگی زدی، اما یکم بی‌نظم است، باش مجبور به من و خطا شدن که لنگی مرا دست نکنه که از سنفی دیگه من دهی وابسته لنگی مرا که کش کرده از سنفی پالی من لنگی شفتی. این که طرف ما دید هم خنده گرفت و هم ما ترسیده بودیم. من گفت یک کار خوب نبود که شما ایتو کردن و ما ترسیده بودیم که ما چیز نگه. اما اینا رو بسیار در این حال که در پالیسی خودشان پابندی داشتن یک مقدار خنده گرفت، ولی از طرف دیگه تعجب آور و خنده آور این بود که این نظام را بالای کودک‌ها پیاده میکرد. اما باز بعد یک سال بعد وقتی طالبان سکوت کرد، در همون مکتب شرایط ایجاد شد که نظم و انضباط بدون پتلون نمیمان. این سیال بودن و تغییر 180 درجه ما در همه ابعاد جامعه خودمیشه تجربه میکنیم. بکتر این همین نکتر به عنوان یک موضوع سیاسی تحلیل بکنیم که یک سال قبل به خاطر نداشتن لنگی یا لنگوته یک دانش آموز یا شاگرد مکتب لطکوب میشه، سال بعدیش به خاطر نداشتن پتلون. این نشان دهنده یک تضاد عمیق در سیستم‌های سیاسی افغانستان است که همیشه ناکارآمد بوده و در عین حال رویه و روششان بسیار در اغلب موارد متمایل و گرایش رادیکال و افراطی بوده و به این خاطر این جامعه به ثبات نمی‌رسد که اغلب داستان‌های شبیه آدم را وامی داره که تحلیل وسیع‌تر در چگونگی نظام و برقراری یک سیستم سیاسی که رای اعتدال و رای میانه را پیش بگیره اتخاذ بکنه آدم و بیندیشه و میخوان فکر بکنه چرا ما گرفتار یک سیاستی هستیم که گاهی از این طرف بام میفتون گاهی از اون طرف بام. این را به عنوان خاطره خواستیم که با شما هم شریک بسازم.
بله خاطره جالب گفتین، تشکر. یک وقت یکی از بچه های ترکی را که ملاقات کردیم، بازوا در بین خود فکایی میگفتن امی قانون چیه هست، امی قانون بر چی ایجاد شده. بازو دیگه جواب میداد به خاطر پایمال کردن جور میشه قانون، یعنی هر نوع کارا را میکردن که قانون پایمال بکنن، مثلا نه در ترافیک اشاره را مراعت نمیکنن و از این قبیل مسائل. از این خاطر شما هم این مقاله که نوشته کردین، بحران حاکمیت قانون ناکار آمدی دولت در افغانستان، بسیار یک چیز جالب است که سر از این موضوع شاید خوب زیاد مطالعه کردین، کار کردین، بسیار جالب به نظر میایه. منتها در افغانستان مثلا وقتی که یک قانون جور شده یا نوشته شده هر چی که شده، زیادتر قسم آدم میتونه از اون نتیجه بکشه کار شده که کل چیز تحت کنترل بیارن، یعنی مثلا حکومت از دست ما نره یا مچمو ایتر نشه یا اگر پدگه که زمینای قیمتی بالاخره به دست خود ما باشه. یک قسم یک نظر و مقصد در پشت پرده همیشه به نظر میخوره. منتها در ممالکی که قانون رشد کرده، نه قانون بر رفای مردم است، همیشه چی کار باید بکنین که به نفع مردم باشه، از این قبیل مسائل. یعنی اصل اساس مرام قانون چی است و در افغانستان قانونگذاری به نظر شما چطور بوده؟
تشکر جناب نظرسپ. ما با اون قسمت تفسیر شما در مورد قانون کاملا موافق هستم. دو دیدگاه در مورد قانون در افغانستان وجود داشته. البته در سطح دنیا دو شیوه و دو روش وجود داره. یک روش ماهوی است. در اون روش ماهوی از نظر تخصصی گفته میشه که قانون قرارداد دو جانبه است، یک سمت هیئت حاکمه است، یک سمت مردم است که حقوق و مزایای مردم و در این حال تکالیف برای شهروندان در یک وثیقه حقوقی دو جانبه تعیین میشه و دولت هم دارای حقوق و امتیازات است و در این قرارداد مساحت آزادی های خصوصی و عمومی حفظ میشه، نهادها مطابق اراده مردم عمل میکنه و دولت نماینده مردم است و دولت بر اساس اراده مردم عمل میکنه و قانون در واقع دولت را تابع اراده و خواستای مطلوب خود میسازند و مشروعیت نظام از اراده مردم و از رضایت مردم حاصل میشه. این رویکرد یک رویکرد دموکراتیک است و یک رویکردی است که در سطح دنیا وجود داره. یک رویکرد دیگه و یک گرایش دیگه برای قانون این است که قانون ابزار سلطه است. در این دیدگاه گفته میشه که نظریه شکلی برجسته است. در نظریه شکلی معمولا حکومت‌های اقتدارگرا، حکومت‌های استبدادی قانون را ابزار میسازند برای تحمیل سلطه سیاسیشان. پس به این خاطر ما دو مفهوم داریم، یک مفهوم درول آفلا است که ما به نام حاکمیت قانون میگیم، یکی درول بایلا است، این حکومت به وسیله قانون. و در درول بایلا روش متعارف بیشتر توجیه سلطه سیاسی است که حاکمان قانون را ابزار منافع و مصالح هیئت حاکمه میسازد و از طرف دیگه قانون را ابزار مشروعیت میسازد و کوشش میکنه که بر اون اساس حکومتشان را ادامه بدن. در اینجا قرارداد تو جانبه نیست، یعنی شهروند وجود نداره، بیشتر صلاحیت ها در اختیار هیئت حاکمه است. پس به این خاطر مساحت حکومت یک جانبه است و گفتمان یک جانبه گرایی بیشتر مستولی است در مناسبات دولت و مردم. پس به این خاطر این روش روش استبدادی است و روشی که برای افغانستان مناسب است این است که قانون باید فرایند دو سویه باشه، که در یک سمت مردم باشه و در سمت دیگه حکومت باشه و بر اساس یک روابط دو جانبه شرایط استوار به امتیازات و حقوق مردم و دولت تعریف و تعیین بشه، که ما این تجربه را متاسفانه در افغانستان به دلیل نداشتن تجارب ارزش‌های دموکراتیک و جنبش‌های مدنی نداشتیم و بیشتر روش حاکم در افغانستان همون روشی بوده که شما اشاره کردین، در رول بایلا یا حکومت با وسیله قانون، که قانون ابزار استبداد و ابزار توجیه ظلم و ستم بوده.
از این صحبت اگر یک نتیجه گیری کنیم از گفتار شما، ممی قرارداد بین حکومت و مردم، بخیالم که همیشه همی طرف مردم غیر حاضر بوده در این قانون سازی ها، چطور شود که رول مردم باید از مردم پرسان شود که مردم چی میخواین؟ مردم نقش اساسی رو بازی کنه. در 50 سال گذشته همیشه مردم غیر حاضر بوده، دیگرا از دان از وا میگن که ما به نمایندگی مردم اومدیم انقلاب میکنیم و دیگه میکنیم، مگر مردم غیر حاضر وری بوده؟ در این مورد بسیار کوتاه اگر تبصره کنین.
همین غیابت مردم در پروسه قانونگذاری و در پروسه سیاسی دولتداری باعث شده که هیچ وقت نظام‌های سیاسی افغانستان به ثبات نرسه. اون نکته هم شما از نظر تجربه رسانه‌ای همیشه متوجه هستیم که گسیست سیاسی و انقطاع سیاسی، شورش‌ها، انقلابات در طی 50 سال اخیر افغانستان پیوسته رخ داده. پس به خاطر اصلاح این دیدگاه من فکر می‌کنم که ما باید دو کار دقیق برای افغانستان روی دست بگیریم. اول روایت فراگیر شهروند محور نباید سلطه سیاسی با ایده قومی اعمال بشه. هر چقدر که حکومت ها در گرو باورهای قومی باشه، بمون اندازه جامعه بیشتر گرفتار نزاع قومی میشه. چون وقتی کارت های بازی قومی باشه، شما هیچ قوم را قانع ساخته نمیتونن که حقتان به می پیمانه از کال در اختیارتان است. چون گروه های قومی بیشتر تعریف میشه، زیاده خواهی ها بیشتر میشه و این باعث میشه که اجگاه یک نظم سیاسی به ثبات نرسه. و دوم زمانی که یک نظم سیاسی با یک گرایش گروهگرایی حاکم باشه، در بستر جامعه صلاح وجود میاد. چون ما در بحث حاکمیت قانون رابطه حاکمیت قانون را با دولت کارآمد می‌بینیم. دولت کارآمد این است که هماهنگی داشته باشه با تنوع جامعه. جامعه پدیده یک نواخت نیست، جامعه متشکل از طبقات مختلف اجتماعی است، از گروه های مختلف انسانی است. وقتی ما جامعه میگیم، جامعه تعاون و همکاری گروه های مختلف است، صنف های مختلف وجود داره، قشر بندی های مختلف وجود داره، که قشر به نام زن و مرد وجود داره، قشر به نام جوان و سالمند وجود داره، قشر به نام شهری و روستایی وجود داره، قشر به نام یک زبان و زبان دیگه وجود داره، اقشار مذهبی و غیر مذهبی وجود داره، نهادهای گوناگون در شکل دهی جامعه نقش دارد. پس به این خاطر اگر یک نظام سیاسی در اختیار یک گروه باشه و اون گروه با گرایش بیشتر آلوده با فساد سیاسی حکمروایی بکنه، متباقی اعضای جامعه که بیرون از اون نظام سیاسی هستن، اونا خود را بیگانه میبینن و جامعه مستعد خشونت سیاسی میشه و حاکمیت قانون هم گاه پیاده نمیشه. به این خاطر گفته میشه که فساد سیاسی به مراتب برای یک دولت خطرناکتر از فساد مالی است، چون در فساد مالی مامورین دولتی قوانین را به خاطر منافع شخصیشان زیر پا میکنند، اما در فساد سیاسی یک گروه نظم دولت را و فلسفه وجودی دولت را پامال میکنند. چون فساد سیاسی چی است که وقتی ما این بحث مطرح میکنیم، فساد سیاسی گروهگرایی است، قومگرایی است. وقتی یک نظام سیاسی بیشتر با ایده قومی، با ایده گروهگرایی پیش بره و یا در ایده های قومی تقسیم شود، در اونجا اراده قانون وجود نداشته باشه، اراده شهروندی وجود نداشته باشه، طبعا که فساد سیاسی پیش میاد. فساد سیاسی با خشاوندی، با قومگرایی، با گروهگرایی، با سمت‌بازی، با حزب‌بازی گره خورده. و پیامد فساد سیاسی این است که یک دولت هیچگاه پلید نمیه. پیامد فساد سیاسی این است که هیچگاه حکومت قانون شکل نمیگیره. پس به این خاطر که ما بتانیم غیابت مردم را رفع بسازیم، اول رویکرد ما را در قانون باید تغییر بدیم و پروسه قانون در واقع یک جانبه نباشه، از طرف هیئت حاکمه نباشه که همیشه کوشش کنه فرمان بده و بر اساس فرمان مردم را زیر سلطه خود فکر بکنه و رعیت بسازه. باید مردم سهیم باشن در پروسه قانون گذاری و اراده مردم متبلور بشه در قانون گذاری. و دوم این که نظام سیاسی نباید گرایش داشته باشه به یک جریان رادیکال گروهی که اون گروه بیایه حکومت بکنه و دیگر کسا را برانه. چیزی که امروز شما در افغانستان میبینید که یک گروه مولاها و اهل مدرسه حکومت میکنه، دیگرها را از جامعه رانده، افراد متخصص را از اقوام مختلف، و بعد این گروه حاکم در چند لایه قابل تحلیل است که یک لایهش اون گرایش ایدولوژیک مذهبی است، یک لایه دیگهش قبیله گرایی است، یک روحی دیگهش در یک ولایت چند ولایت است. خب چیزای زیاد را شما میبینید و همیشه تجربه شده دارن، و در نهایت مردم افغانستان هم از این عرصه رانده شده، اقوام مختلف رانده شده. تکنوکرات ها از هم اقوام فرق نمیکنه که پشتون باشه، تاجیک باشه، فارسی زبان باشه، پشتو زبان باشه، آدمایی که شبیه این گروه فکر نمیکنه در نظام سیاسی سهیم نیست و خود را در واقع شریک این نظام نمیبینه و این نظام را ممثل اراده خود نمیبینه. پس به این خاطر من فکر میکنم که ما اصلاحات در دو زمینه باید زیادت نمیم، یکی در عرصه نظام سیاسی که نظام سیاسی در گرو گروه گرایی نباشه که پیامدش فساد سیاسی میشه و اصلا دولت به وجود نمیه، و مورد دوم این که قانون پروسش نباید یک جانبه باشه و یک سویه باشه که از یک طرف بالای مردم اعمال بشه و مردم رفت بکنه که میشه رعیت هستن و تابع هستن، و قانون باید فرایند چند جانبه گرایی رو روی دست بگیره که هم اراده مردم در اون داخل باشه، از طبقات مختلف اجتماعی داخل باشه، و در واقع قانون تنها عامل محدود کننده جامعه نباشه که فکر شده مردم کلش مجرم است، باید اینا زیر سلطه قدرت سیاسی قرار بگیره. باید قانون عرصه محدود کردن قدرت مطلقه حاکمان هم باید باشه و دولت هم باید محدود بسازه. دیدگاه من همین است. تشکر.
بله، بسیار صحبت جالب است. مردم افغانستان یا حتی تحصیل یافته روشن فکرها یک تصویر مشخص یا استاندارد بین هم ندارن که مثلا بگن حکومت داری یعنی چی، دولت یعنی چی. روی ازی هر کس یک چیز میگه. در برنامه های بعدی سر از این موضوع اگر صحبت شد خوب است. دولت یعنی چی، دولت چه قسم وظایف داره و چی وجایب داره و مردم در قبال دولت چی وجایب و وظایف داره، روی ازی اگر واضح شوه این موضوع یک ذره خطکشی و ریشه و برازی که هر کس هر چیز میگه. به طور مثال نیم، به طور مثال در ترکیه در مسئله قانونسازی که شروع شد، تمام احزاب سیاسی گفتن که 4 ماده اول قانون اساسی ترکیه غیر قابل تغییر است، به هیچ شکل به هیچ عنوان ما این تغییر نمیتیم و به کس هم اجازه نمیتیم تغییر بده. از او خاطر گفت هر گروه سیاسی، هر کسی که میخواد قانون اساسی را بهترتر و خوبتر بسازه، بیاین روی از این موضوع با هم صحبت بکنیم. یعنی او 4 قانون چی بود کلش من نمیفهمم، مال از یادم رفت چی بود. چی است منتها مثلا میگن که بیرق ما این چیز است، نظام سیستم ما یعنی چیز است، این چیزا را میگن تغییر داده نمیتونن. از او خاطر در آینده فکر میکنم سر از این موضوع یک ذره صحبت شود که اول در قدم اول قبل از مردم روشن فکرها و تسلی یافته ها یک تصویر خوب از مسئله دولت سازی و حکومت داری و از ایگپا باید داشته باشند. چطور؟
من موافق هستم، چون نظام سیاسی وقتی که شما صحبت میکنیم یا دولت محصول تفاهم تنوع یک جامعه است، چون دولت قانون اماهنگ کردن دیدگاه ها، گروه های اجتماعی و اقشار مختلف جامعه گفته میشه. به این خاطر یک دولت کارآمد اصلی ترین و بنیادی ترین پدیده برای سلسازی یک جامعه است. اگر در یک جامعه یک دولت واقعی و فراگیر و یک دولتی که پاسخگوی تمام نیازمندی های گروه های مختلف اجتماعی نباشه، پدید نبیایه و حاصل نشوه، شما به یک سلسله دائمی و پایدار نمیرسیم. پس به این خاطر تفاهم اقشار مختلف جامعه، به ویژه روشن فکرا و کسایی که صاحب نظر هستند در عرصه دولت و حکومت، یک امر مهم و کلیدی است. و در این حال فراموش نکنیم که در تفاهم کردن ما نباید دیدگاه های سلیقوی داشته باشیم. وقتی شما وارد گفتگو میشین، در گفتگو مستلزم اخلاق علمی هستیم. در اخلاق علمی و گرایش علمی این است که ما بر مبنای استدلال علمی بر اساس تجارب تاریخی جدا از صحبندی های قومی، بیشتر بر مبنای یک ارزش و اصول انسانی برای یک سرزمین فکر بکنیم. نباید نگاه مقدس گرایی نسبت به پدیده ها داشته باشیم. نباید تقدیس بکنیم ایدولوژی های قومی و سمتی و زبانی را. بر مبنای اراده شهروندا خود را تسلیم بدانیم و خیر همگانی را ترجیح بدیم به جای خیر طبقاتی و گروهی و سمتی و زبانی، تا ما شاهد یک نظام سیاسی کارآمد برای همه افغانستان باشیم و افغانستان بتانه به عنوان یک کشور در کنار سایر جوامع بشری در عرصه ارزش‌های بشردوستانه و جهان مدرن خوب و خوش بدرخشد و ما هم خود را شهروند اون جامعه بدانیم. من با این دیدگاه موافق هستم و برای یک برنامه بعدی هم با شما هم نظر هستم.
خب محترم آقای شفیق الله شفیق، بسیار تشکر از مصاحبه همه جانبیتان.
تشکر از شما جناب نظرسته.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، شما مصاحبه ما را با آقای شفیق الله شفیق، سابق استاد پوهنتون بلخ، فعلا پژوهشگر امور حکومتداری و دولت‌سازی در آلمان را شنیدید. قسمت دوم این مصاحبه را شما می توانید در برنامه‌های بعدی تعقیب نمایید. شنوندگان محترم، اگر شما هم می خواهید مهمان برنامه شوید، لطفاً با ما تماس بگیرید. شماره واتساپ که در آن می توانید پیامتان را ثبت کنید چنین است: 00420211201. تکرار می کنم: 00420211201 و واتساپ گرداننده 00420725847773. تکرار میکنم: 00420725847773 در اختیارتان است. را
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
نمیدانم چی منزل بود و شب جایی که من بودم، نمیدانم چی منزل بود و شب جایی که من بودم. بهر سو رقص بسمل بود و شب جا ایک من بودم، بهر سو رقص بسمل بود و شب جا ایک من بودم، بهر سو رسی
Yeah.